بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قبل از اینکه درس امروز رو شروع بکنم، یه جار و مجروری به غلط متعلق زدیم به یه چیزی، اینو درستش بکنیم. صفحه 216 رفقا بیارید، از پایین خط 4 پیدا بکنید. الی غیرهی پیدا کردید؟ شما بالای الی غیری احتمالا نوشید متعلق به استناد، درسته؟ این غلطه. بالاش بنویسید متعلق به نسبت. این الی غیرهی جار و مجرور متعلق است به نسبت. خیلی روشنه، عبارت رو ترجمه بکنید: ان نسبت الافعال التي دلت ضرورت الدين على استنادها الى الله تعالى، ان نسبت اون افعال الى غيره. ولی الى غيره چی نوشتید؟ متعلق به نسبت. این تمام شد. و ظاهرو، حالا جزوه رو فرده میگیم انشاءالله، و ظاهرو ان قولهو به منزلت العبید المأمورین المنهیین، یعنی فی حرکاتهم لا انهم مأمورون به تدبیر العالمه به حرکاتهم فهیه مدبرتون به اختیاریهی المنبعث عن امر الله تعالی. رفقای من، دیروز یه روایت خوندیم که یه زندیق، یه کافر، از امام صادق علیه السلام یه سوالی کرد. یادتون هست روایت که دیروز خوندیم؟ تو این روایت امام صادق علیه السلام فرمود النجوم به منزلت العبید، یعنی ستاره ها به منزله عبدهایی هستند که امر بهشون میشه و نهی میشه. این کلام امام صادق علیه السلام بود. شما صفحه 217 آخر صفحه، کلمه آخر، آخر صفحه، کلمه آخر داره فهیه، درسته؟ هیه را زدید به نجوم. فهیه به منزلت العبید. فرمود امام صادق علیه السلام به اون آدم زندیق و کافر فرمود ستاره به منزله چیه؟ عبده. شیخ انصاری می فرماید این که امام صادق علیه السلام می فرماید که ستاره ها به منزله عبده، مراد اینه، یعنی ستاره ها به منزله عبد در حرکاتشون، یعنی خداوند امر میکنه به ستاره که این حرکاتشون رو انجام بدن. حرکاتشون مثلا یه ستاره از این نقطه حرکت میکنه به اون نقطه، یه ستاره از اون نقطه حرکت میکنه به این نقطه. پس اگر امام صادق علیه السلام میفرماید که ستاره ها به منزله عبده، تو چی به منزله عبده؟ در اون حرکاتی که دارند، ستاره ها دارند. یعنی مثلا خداوند به ستاره ها امر میکنه که این ستاره از این نقطه حرکت کنن به اون نقطه، از اون نقطه حرکت بکنن به این نقطه. مراد اینه. مراد این نیست که ستاره به منزله عبده در اداره کردن عالم، یعنی که مثلا خداوند به ستاره امر میکنه که ای ستاره ها به واسطه حرکاتتون این عالم را اداره بکنید. شد قشنگ؟ پس این که میگن ستاره به منزله عبده، عبد، شما یه مولا در نظر بگیر با یه عبد، مولا امر میکنه، عبد عمل را انجام میده. حالا تو روایت امام صادق میفرماید که ستاره به منزله عبده، شیخ انصاری میفرماید که مراد از اینکه میگن ستاره به منزله عبده، تو چی به منزله عبده؟ در حرکاتشون، نه در اداره عالم، منظور اینه. یعنی خداوند به ستاره امر میکنه که حرکت بکن، از این نقطه حرکت بکن برو اون نقطه، از اون نقطه حرکت بکن بیا این نقطه. نه اینکه خدا به ستاره امر میکنه که ای ستاره عالم را بگو اداره بکن. شیخ انصاری میگه مراد اینه، بعد ادعای ظهور میکنه. اگه گفتی شیخ انصاری ظهور از کجا آورده، بذار من یه بار دیگه براتون بگم. ستاره به منزله چیه؟ عبد. تو چی؟ در حرکات. در حرکات یعنی این، یعنی خدا امر میکنه به ستاره که ای ستاره حرکت بکنید، از این نقطه به اون نقطه، از اون نقطه به این نقطه. مراد اینه، نه این که مراد از این که امام علیه السلام میفرماید که ستاره به منزله عبده، مراد این نیست که در تدبیر، یعنی مثلا خدا به ستاره امر میکنه که ای ستاره ها عالم را اداره بکنید، عالم را اداره بکنید، که به شما بگن مدیر و مدبر عالم. پس جواب سوال منو بده، ستاره مثل عبده در چی؟ در حرکات، نه در اداره عالم. شیخ انصار میگه ظاهر اینه. اگه گفتی ظاهر از کجا آورده؟ بله؟ نه، اون اگر موکل بود بله، ولی موکل به صیغه اسم مفعوله. نه، چون امر خب اطلاق داره دیگه، ممکنه این نفر بیاد بگه امر در دو جهته، امر در حرکت، امر در تدبیر. شیخ انصاری میگه این روایت ظهور داره در اینکه ستاره به منزله عبد در حرکت، یعنی خدا امر میکنه به ستاره که این ستاره حرکت بکنه، تو این به منزله عبده، نه در اداره عالم. از کجا این ظاهر به دست میاد؟ نه، از به منزله در نمیاد. اگر اون موکل بود بله، ولی ما بناش چی بخوانیم؟ موکل. نه، خب دلیلش رفقای من روشنه. میدونی چرا؟ شیخ انصاری امام صادق علیه السلام اول روایت فرمود اگر کسی بیاد بگه که ستاره اداره عالم میکنه، نیاز به چی داره؟ دلیل داره. متوجه هستی؟ دیگه پایین نمیاد بگه که ستاره اداره عالم میکنه، چون بنا شد این نیاز به چی داشته باشه؟ دلیل. اون جواب آخه دیروز امام صادق اول روایت مگه نفرمود اگر ستاره بخواد عالم را اداره بکنه نیاز به چی داره؟ دلیل. دیروز فرمود امام صادق. خب اون باعث میشه که حالا که امام صادق علیه السلام میفرماید ستاره به منزله عبده، تو چی به منزله باشه؟ تو حرکت، نه تو اداره کردن، چون اداره کردن نیاز به چی داره؟ دلیل داره. فهمیدی چی شد؟ چیزی که امام صادق خودش گفته نیاز به دلیل داره، که نمیاد بدون دلیل بگه. که پس این باعث میشه که حضرت که فرموده ستاره به منزله عبده، تو چی به منزله هست؟ نگفتی تو حرکت، نه تو اداره. چون دیروز امام صادق فرمود که اگر ما بگه ستاره اداره عالم میکنه نیاز به چی داره؟ دلیل داره. خود دیگه نمیاد امام صادق چیزی که نیاز به دلیل داره بدون دلیل بگه. که این کلمه ظاهر از اینجا آمده، اینا رو بخوانی. و ظاهر و ظاهر، بالای ظاهر بنویسید بقر. این حق میرزای شیرازی زایع نشه، این نکته رو میرزای شیرازی فرمود. و ظاهر و بالای ظاهر بنویسید بقرینه صدر روایت. منظور از صدر روایت این جمله هستا، یحتاجون الى دلیل ان هذا العالم الاکبر و العالم الاصغر من تدبیر النجوم. و ظاهر بالا چی نوشتید؟ به قرینه صدر روایت، ظاهر این است که ان قوله، به تحقیق قول امام، امام علیه السلام فرمود به منزلت العبید المأمورین المنهیین نجوم، یعنی ستاره ها به منزله عبید هستند. ستاره به منزله عبده، عبده مولا. به منزله عبد است که مورد امر است و مورد نهی است. ستاره ها به منزله عبید هستند که مورد امرند و مورد نهی. یعنی ضمیر یعنی رو بزن به امام صادق علیه السلام، قصد می کند امام صادق علیه السلام این محتوا را، النجوم به منزله العبید فی حرکاتهم، ستاره به منزله عبید است در حرکاتشان. پام رو به کی زدید؟ ستاره ها. نمیدونه حل هست یا نیست. ستاره به منزله عبد در حرکات یعنی چی؟ یعنی همونطوری که مولا به عبدش امر میکنه عبد میره عمل رو انجام میده، خداوندم به ستاره ها امر میکنه که حرکت بکنن. ستاره ها حرکت میکنند. یعنی قصد میکند امام صادق علیه السلام فی حرکاتهم، در حرکات نجوم. لا تو بگو تا من خدمت عبارت برسم. نه اینکه ان نجوم به منزلت العبید فی تدبیر العالم، یعنی مثلا خداوند به ستاره ها امر میکنه که ای ستاره ها عالم را اداره بکنید. لا انهم مأمورون به تدبیر العالم به حرکاتهم، نه اینکه نجوم مأمورند از طرف خدا، نجوم مأمورند از طرف خدا به چی مأمورند؟ به اداره کردن عالم. با چی عالم را اداره می کنند؟ به حرکاتهم، با باعث سببیت، به واسه حرکاتشون. مثلا این حرکت را انجام می دن زید می میره، اون حرکت انجام می دن بکر متولد می شه، اون حرکت انجام میدن روز میشه، اون حرکت انجام میدن شب میشه. اینجوری لا انهم، نه این که نجوم مأمورند از طرف خدا به اداره کردن عالم به واسطه حرکاتشون. حرکاتهم نجوم فهیه، حواسا با من باشه کاملا. ایفا فا عاطفه است. این هیه مدبرتون به اختیاری عطف است بر منفی. منفی منفی یعنی چی؟ منفی یعنی چی؟ میگه لا عزیز من، اون نفیه، منفی اونیه که لا اومده روش. لا چیه؟ انهم مأمورون به تدبیر العالم به حرکاتهم. منتها شما توجه بکنید موقعی که میگن عطف بر منفی، عطف بر انه نمیتونه باشه، چون انه مفرده. هیه مدبرتون جمله، جمله عطفش بر مفرد غلط، مگه اینکه اون مفرد شبه فعل باشه. این عطف از بر همه در مأمورونه به تدبیر العالم به حرکاتهم. ولی صحیحه نکته اول نوشتی عطف بر منفی، همه بنویسیدا عطف بر منفی. یعنی تو بگو
همه در انه،
یعنی تا آخر باید دیگه، نه هم خالی ها، یعنی هم مأمورون. برو تا آخر نوشتی همه اینو نوشتید، یه خط تیره بعدش بذار، بنویس تتمه منفی. این فهیه مدبرتون تتمه منفیه. تتمه منفی هست یعنی اون لا نافی رو اینم میاد، اون لا نافی رو این هیه تا آخرم میاد. یعنی جوری میشه ها، فهیه مدبرتون به اختیاری تا اینکه نجوم، الا رو اینم میاد، یعنی نجوم اداره کننده عالم نیستند. این نکاتم از مرحوم شهیدی بود، حقیشون ضایع نشد. فهیه حالا باید چی رو معنا بکنیم؟ به صورت نفی دیگه، یعنی نیستند اون نجوم مدبرتون اداره کننده عالم. اینا رو بنویسید، نیستند اون نجوم اداره کننده عالم به اختیاری، با اراده و اختیار خود. ضمیر خود رو بزن به نجوم، اختیارها بود خیلی عالی بود. البته مؤنث اومده خیلی خورده نگیریدا. چرا؟ چون میتونیم این ضمیر اختیاری رو بزنیم به تدبیر عالم، یعنی اضافه مصدر بگیریم به مفعول، اینم میشه. از ضرور رو عبارت کار میکنیم. فهیه میتونیم با من ترجمه بکنی؟ این تتمه منفیه. پس نیستند نجوم اداره کننده عالم با اراده و اختیار خود، اختیارهی اختیار نجوم، که البته بدونید این اراده و اختیار نجوم یه اراده مستقلی نیستا. این اراده از کجا پیدا شده؟ از امر خدا، از اراده خدا. دیروز داشتیم بحثش. المنبعث صفت است برای اختیار. اختیار نجوم این اختیاری که پیدا شده است از امر خداوند تبارک و تعالی. انشالله حل شد. بالای و ظاهر یا آدرس بنویسید، بنویسید حاشیه میرزای شیرازی. کدوم میرزا؟ میرزا محمد تقی. صاحب فتوا نه، صاحب فتوا
شیرازی کوچک
میگنش. شیرازی کوچک؟
شیرازی میگه شیرازی بزرگ میگه.
محمد حسن میگن شیرازی بزرگ. آها. تحریم تنباکو میگن شیرازی بزرگ. بله و ظاهر بینید. حالا پس این میشه مال شیرازی کوچک. حضرت امام خیلی بهشون عنایت داشت، میرزا محمد تقی. اگه مکاسب امام رو دیده باشید، امام تنجیم اصلا مطرح نکرده، آدرس نمیدین، هیچ یک کلمه هم نگفته. خیلی علاقه به میرزا محمد تقی داره. ولی وزدار میسید حاشیه میرزای شیرازی جلد اول صفحه 71. بله بازار نمیدونم هست یا نیست. جلد اول صفحه 70. یه آدرسه برای چی دادم؟ برای که بفهمید شیخ انصاری ظاهر از کجا آورد. توضیح هم که براتون دادم. او فهیم هم که تتمه چی شد؟ منفی. تتمه منفی که میدونید یعنی چی؟ یه نفی رو اینم هست. نه هم. لطفا حواسا با من باش. اینو جزوش فردا میگه. نعم ذکر المحد، لطفا حواسا با من باش. نعم ذکر المحدث الکاشانی فی الوافی فی توجیه البدائه کلامن ربما یظهر منه مخالفت المشهور حیث و قاله. لطفا حواسا با من باش، خوب لذت ببرید. مرحوم فیض کاشانی یه نظریه ای داره که این نظریه برخلاف نظریه مشهوره. نظریه فیض کاشانی اینه، نظریه فیض کاشانی اینه. فیض کاشانی میفرماید که این ستاره ها فاعل حوادثند با اراده و اختیار خودشون. مثلا اگر یه نفر میمیره چه کسی اینو میرانده، چه کسی اینو کشته؟ ستاره. یعنی ستاره با اراده و اختیار خودش این حوادث رو به وجود میاره، ولی این اراده و اختیاری که ستاره میکنه عین اراده و اختیار خداست. روز پنجشنبه این حرف مرحوم فیض کاشانی است. مرحوم فیض میفرماد که ستاره ها هستند که این حوادث رو به وجود میارن. فاعل این حوادث کیه؟ ستاره. ستاره با اراده و اختیار خودش این حوادث رو به وجود میاره، ولی این اراده و اختیاری که ستاره داره عینه، بگو، اراده و اختیار خداست. روز پنجشنبه توضیح دادم براتون، یه بار دیگه تکرار میکنم. مثلا خداوند اراده داره که زید رو امروز بکشه. این اراده کشتن زید مستقیما از خود خدا اعمال نمیشه، مستقیما از خود خدا متمشی نمیشه. خدا واگذار کرده که اراده مردن این آقا توسط کی موجود بشه؟ ستاره. حالا ستاره با اراده و اختیار خودش، که این اراده و اختیار رو کی داده به ستاره؟ خدا. خدا به ستاره اراده و اختیار داده، ستاره با اراده و اختیار خودش این آقا رو میکشه. پس اگر ستاره اراده کشتن این آقا کرده، این اراده این اراده خداست، منتها خدا مستقیما ارادش اعمال نداده، موکول به کی کرده؟ ستاره. این حرف مرحوم فیضه. مرحوم فیض میفرماید که جای نقطه چینار پر بکن، فاعل حوادث، مردن زید، زنده شدن زید، زلزله و امثال اینا. فاعل حوادث کیه؟ ستاره. ستاره این حوادث رو انجام میده با اراده و اختیار خودش، ولی این اراده و اختیار این اراده و اختیار خدا. این حرف مرحوم فیضه. این حرف مرحوم فیض برخلاف عقیده مشهوره، چون مشهور این عقیده رو قبول ندارن. حالا مرحوم فیض تو مسئله بدا یه حرفی زده که از حرفش این نظریه در میاد. کدوم نظریه؟ که ستاره، بگو فرصت نداریم، فاعل حوادث با اراده و اختیار خودش. همه گرفتی؟ حالا هی ذره ذره من باید بخونه، هی حاشیه بزنم. بیه تو عبارت. نعم ذکر المحدث الکاشانی فی الوافی. بله. بله یعنی چی؟ یعنی بله فاعل حوادث ستاره با اراده و اختیار خود نیست، ولی مرحوم شهید میگه هست. استدراک کرد. بله مرحوم شهید، نه مرحوم فیض. بله ذکر کرده از محدث کاشانی در کتاب وافی در توجیه بداء، بله بداء بنویسید بداء خداوند. لطفا حواسا با من باش رفقای من. بداء دو تا معنی داره، یه معنی داره که در حق خدا محاله، یه معنی داره که در حق خدا ممکنه. مباحثش انشالله دو سال دیگه، نه سه سال دیگه، چهار سال دیگه کفای انشالله. بدا دو تا معنی داره، یه معنی داره که در حق خدا محاله، یه معنی داره که در حق خدا ممکنه. بریم سراغ معنی محال. معنی محال اینه: البدا هو ظهور بعد الخفا. حفظ بشید، هو ظهور بعد الخفا. اینا رو جزوش میگم، بعدم مینویسید. اگرم میخواید بنویسید اشکالی نداره، ولی بعدم منم میگم بنویسید. معنی محال بدا چی بود؟ سری بگو فرصت نداریم. ترجمه بکن. یعنی ظاهر شدن یک مطلبی برای خدا بعد از اینکه مطلب مخفی بوده. یعنی یه مطلبی برای خدا مخفی بوده، بعدن این مطلب برای خدا ظاهر شده. این معنی محال بدا هست. البدا از ظهور بعد الخفا. میدونید این معنی در حق خدا محاله، چون چیزی بر خدا مخفی نیست. این معنی محال. یه معنی دیگه وجود داره، معنی دوم بدا، معنی است که ممکنه برای خدا. معنیش اینه: الاظهار بعد الاخفاء، نه از ظهور بعد الخفا. الاظهار بعد الاخفاء، الاظهار بعد الاخفاء یعنی این، یعنی روشن کردن خدا بعد از مخفی کردن خدا. یعنی یه مطلبی برای مردم مخفی بوده، یعنی خدا مخفی کرده بوده، بعدن خدا این مطلب رو روشن میکنه برای مردم. الاظهار بعد الاخفاء. این معنی در حق خدا ممکنه یا محاله؟ ممکنه، اشکالی نداره. یه مطلبی تو امروز نمیدونستی خدا برات مخفی کرده بوده، بعدا خدا برات آشکار میکنه، میشه الاظهار بعد الاخفاء. این معنی در حق خدا چیه؟ ممکن. لطفا حواسه با من باش. مرحوم فیض کاشانی اومده اون بدایی که در حق خدا محال بود، که چی بود؟ از ظهور و بعد الخفا، اومده یه توجیهی کرده که اون معنا در حق خدا بشه ممکن. فهمیده چی شد؟ اومده یه توجیهی کرده که اون معنی در حق خدا بشه ممکن. و بعد تو این توجیهاتش این حرفا را زده که ستاره ها با اراده و اختیار خودشون این حوادث رو به وجود میارن، وقت این اراده ستاره این اراده خداست. حالا تا برسیم به مطلب فیض انشاءالله. میگه ذکر کرده از محدث کاشانی در کتاب وافی. کجا ذکر کرده؟ در توجیه بدا. به من بگو بدای محال یا بدای ممکن؟ محال. چرا؟ بدای ممکن که دیگه توجیه نداره که. میفهمی چی دارم میگم؟ پس بدا بدای محال. یه جوری اینا رو یادداشت بکنید، یه جوری اینا رو یادداشت بکنید، چون میترسن از دستتون بره. ذکر کرده از محدث کاشانی در کتاب وافی در توجیه بدا، بدای محال. ذکر کرده از کلام من، یه کلامی رو ذکر کرده که ربما یظهر منه مخالفت المشهور، که چه بسا ظاهر می شود از اون، بگو کلام ظاهر می شود از اون کلام مخالفت با مشهور. بگو ببینم از کلامشون چی در میاد؟ از کلام فیض که ستاره فاعل حوادث با اراده و اختیار خودش، متوجه است که خب این برخلاف مشهوره. چه بسا ظاهر می شود از اون کلام مخالفت با مشهور. میخوای بگم بالاش بنویسید؟ بالای المشهور یا حاشیه بزن، یه جا انتخاب بکن که بنزی دو خط جا داشته باشه. بالای المشهور حاشیه بزن، بنویس عقیده مشهور این است که نجوم، نجوم یعنی ستاره ها، عقیده مشهور این است که نجوم فاعل حوادث نیستند با اراده خود. نقطه بذار، اراده ای که، اراده ای که عین اراده خدا است. از دوباره میگم، اراده ای که، بگو عین اراده خدا است. حالا مرحوم فیض یه کلامی داره که از کلام مرحوم فیض خلاف این نظریه ظاهر میشه. خلاف این نظریه یعنی چی؟ بگو ستاره ها فاعل حوادث هستن با اراده و اختیار خود، که این اراده و اختیار عین اراده و اختیار خداست. حالا بینید سراغ کلام فیض. حیث قال، در جایی که فرموده است محدث کاشانی، چی فرموده؟ حواس کاملا با من باشه. این جمله رو که گفتین قشنگ میفهمید. بعد از اینکه قشنگ فهمیدید باید بفهمید که از کجای این عبارت در میاد که فاعل حوادث، بگو ستاره هستن با اراده و اختیار خود. میفهمی چی دارم میگم؟ پس ما باید دو تا کار انجام بدین. یک، اول عبارت فیض را ذره به ذره باید توضیح بدین که کاملا بفهمید. بعدم باید توضیح بدین که چجوری از این عبارت در میاد که مرحوم فیض مخواد بگه که ستاره ها فاعل حوادثن با اراده و اختیار خود. اینم دوتا کار. تازه یک کار سوم رو باید انجام بدیم، چجوری از این عبارت در میاد که اون بدا در حق خدا میشه ممکن. سه تا کار باید انجام بدیم، متوجه هستی؟ یعنی وارد عمق که میشه سخته. بریم کار اول. کار اول چی بود؟ کار اول توضیح کلام فیض بود یا نبود؟ بود. بیرون سراغ توضیح کلام فیض. فعلم ان القوا المنتبعته الفلکیته لم تهت به تفاصیل ما سیقع او من الامور دفعتا واحدتا. این یه ذره از کلام فیض، لطفا چشمه رو به من بدید. یه ذره از کلام، این ذره ذره صاف میکنم و پیش میرین. ذره اول، قبل از اینکه این ذره رو توضیح بدم یه مثالی براتون بزنم. خداوند، این ربطی نداره برای که مسئله حل بشه، خداوند در وجود ما انسانها قوای زیادی قرار داده. قوا جمع قوه، قوه نیرو، قوا نیروها. خداوند در وجود ما انسانها نیروهای زیادی قرار داده. یه چند تا نیرو رو نام میبرم: نیروی باصره، نیروی سامعه، نیروی ذائقه، نیروی شامه، نیروی لامسه. متوجه هست؟ حالا روی یکی پیاده میکنیم، قوه باصره، نیروی باصره، نیروی باصره. رفقای من، تمام این صورتها، تمام این صورت‌ها دفعتاً، یعنی به یک باره، تمام این صورت‌ها به یک باره در این قوه باصره وجود نداره، بلکه به تدریج تو قوه باصره میاد. من مثال میزنم برات. شما ساعت 5 صبح از خواب بلند میشی، میری وضو بگیری، ساعت 5 صبح آب میبینی، ساعت 5:05 مهر میبینی، میری نماز میخونی، ساعت 5:10 نون سنگک میبینی، چون میری نون میخری، ساعت 5:20 پنیر میبینی، چون داری پنیر میخوری، ساعت 5:20 منو میبینی، چون میه سر درس. متوجه هست؟ حواس با من باشه، مطالب نفسگیره. شما ساعت 5 تا از خواب بلند شدی، تمام این صورتهایی به یک باره حاضر در قوه باصره نیست که همش حاضر باشه، تمام جزئیات و تفاصیل رو در صفحه ذهنت حاضر باشه. یعنی تا از خواب بلند شدی، بله قشنگ صورت آب و مهر و بگو به ترتیب، نون سنگک و پنیر و حیدری تو صفحه ذهنت حاضر باشه. اینجوری نیست، اینا به تدریج حاضر میشه. یعنی ساعت 5 چی نقش میبنده؟ صورت آب. 5:05 مهر، 5:15 نون سنگ، همینجور. اینو گرفتید؟ اینو که گرفتید، کلام اول مرحوم محدث کاشانی حل میشه. مرحوم فیض میگه خداوند در افلاک، روز پنجشنبه در افلاک رو توضیح دادم، خداوند در افلاک و در ستاره ها نیروهای زیادی قرار داده. نیروهای زیاد، این انسان که در وجودش نیروهای زیادی وجود داره، ولی این نیروها تفصیل تمامی مطالبی که تا قیام قیامت اتفاق میفته. مثلا امروز زید میمیره، فردا بکر متولد میشه، پس فردا زلزله میاد، پسی پسی فردا زید قهقهه میزنه، همینجور این حوادثی که تا قیام قیامت اتفاق میفته، این حوادثی که تا قیام قیامت اتفاق میفته، نقش این حوادث در این قوای افلاک و قوای نجوم بالفعل و دفعتن و به یک باره و به طور تفصیل نقش نبسته، بلکه این حوادث که این نقش میبنده، بگو به تدریج. میفهمی چی دارم میگم؟ مثلا فرض کن امروز مثلا ماه قرص ما وارد 30 اول شده، زید بنا شده که موقعی که ما وارد 30 اول شد، بنا شده زید بمیره، این مردن زید نقش میبنده تو این نیروی ما. میفهمی چی دارم میگم؟ یه اتفاق مثلا بکر بنا شده، موقعی که ما رسید به 30 بنا شده بکر متولد بشه، امروز که تنوز ما تو 30 نرسیده، متولد شدن بکر نقش نبسته تو نیروی ستاره. اگه گفتی که این نقش میبنده تو اون نیروی ستاره، موقعی که برسه به اون 30، میفهمی چی دارم میگم؟ یه حل نیست. پس نگاه بکنید، خداوند در وجود افلاک توضیح دادن و ستاره ها یه نیروهای قرار داده که این حوادثی که تا قیام قیامت اتفاق میفته، همه اون حوادث دفعتن واحدتن به یک بار تو اون قوا نقش نبسته، بلکه این حوادث به تدریج بگو نقش میبنده. تا اینجا گرفتید؟ این اولین جمله مرحوم فیض. اینو بخوانیم. آنن ما، یعنی به وقت مقتضیش که فرار رسید میاد نقش میبنده، نه که مثلا الان تمام اون حوادثی که تا قیامت اتفاق میفته نقش بسته باشه، نه خیر، به تدریج. حالا علت هم میاره فیض، اینجوری رها نمیکنه. این جمله اول، فعلم بدان تو، بگو جمله اول برای هم مباحثه چی میگی؟ لبی دستتون نیامد. خداوند در افلاک و در ستاره ها یک قوای قرار داده. قوا یعنی چی؟ نیروها. یک نیروی قرار داده که تمام حوادث، که این تمام این حوادث دفعت، منظور از تمام حوادث یعنی تمام حوادثی که تا قیام قیامت اتفاق میفته، تمام این حوادث دفعتن با تفاصیلشون در این نیروها نقش نبسته، بلکه چجوری نقش میبنده؟ به تدریج. شد قشنگ؟ مثلا امروز وقت این حادثه است، این حادثه نقش میبنده، فردا وقت اون حادثه است، اون حادثه نقش میبنده و هاکذا، میره تو نیروه. آقای خویی میگه این حرف باطل، حالا ما کاری به بطلانش فعلا نداریم. فعلم بدان تو انل قوا، قوا جمع قوه، به تحقیق نیروهایی که المنتبعته، بالاش بنویس، نیروهایی که خلق شده اند، نیروهایی که خلق شده اند، الفلکیه، نیروهای فلکیه، نیروهایی که مربوط به فلکه، بالای الفلکیه خط بکش، بنویس در افلاک، نیروهایی که خلق شده اند در افلاک. نگاه کنید مثلا این فلک ما، یه نیروهای خدا در این فلک ما خلق کرده، به این نیرو میگن نیروی فلکی، یه نیروی که مربوط به فلک. نیروهایی که خلق شدن در افلاک، لم توهت، لم توهت، احاطه ندارن این نیروها به تفاصیل ما، ما یعنی حوادث، احاطه ندارن به تفاصیل اون حوادثی که واقع می شود در عالم. اینا رو بالاش بنویسید، سیقع و فل عالم، احاطه ندارد به تفاصیل اون حوادثی که واقع می شود در عالم. من بیان ما می کند، ما سیقع و عبارت است از امور، بالای الامور خط بکش، بنویس حوادث. احاطه ندارد به تفاصیل اون اموری که واقع می شود در عالم، ما سیقع و عبارت است از امور، بالای امور چی نوشتید؟ حوادث. دفعتن واحدتن، این دفعتن بالاش بنویس قید لم توهت، احاطه ندارد دفعتن واحدتن، یعنی یک باره، به یک جوری نیست که اون حوادث به یک بار کلن بیا توی این نیروها نقش ببنده. همه گرفتید؟ این جمله اول. جمله دوم میگیم چرا؟ حواسا با من باشه، میگیم آقای فیض کاشانی چرا حوادثی که از امروز تا قیام قیامت اتفاق میفته، این حوادث تفصیلا توی این نیروی افلاک و نجوم نقش نبسته؟ میگه به خاطر که افلاک و نجوم امر متناهی هستند، بنزه یه استکان ظرفیت دارن، حوادثی که توی عالم اتفاق میفته نامتناهی هستند، نیاز به یه پارچ دارن و میدونید متناهی نمیتونه احاطه بکنه بر نامتناهی. همه گرفتی چی دارم میگه؟ حرف غلطه ها، ولی شما فعلا بفهمید. حداقل 5 تا اشکال به مرحوم فیض وارده، یعنی کاری به اشکالات نداریم. آقای مرحوم فیض خدا رحمتت بکنه، چرا این افلاک، قبلا توضیح دادم، چرا این افلاک و نجوم احاطه ندارن بر این حوادث؟ میگه به خاطر که حوادث نامتناهیه، افلاک و نجوم متناهیه، متناهی نمیتونه احاطه کنه بر نامتناهی. این افلاک و نجوم مثل یه استکانه، بنزه یه استکان آب توش جا میگیره. حوادث نیاز به چقدر دارن؟ یه پارچ. حوادث نامتناهیه، نامتناهی نمیتونه بره توی متناهی، متوجه است؟ یه ذرهش بیرون میمونه. اینم دلیل مرحوم فیض. میفرماد لعدم، اینا غلطه، اینا کلام کی است؟ مرحوم فیض. حداقل 5 تا اشکال وارده. لعدم تناهی تلک الامور، به خاطر اینکه متناهی نیستند آن امور. آن امور یعنی چی؟ آن امور یعنی چی؟ حوادث. ادامه بده، این قیاس مزمره، قیاس مزمر. حوادث متناهی نیست، قوا و نیروهایی که خدا در این نجوم و افلاک قرار داده بگو متناهیه. ادامه بده، و متناهی نمیتونه احاطه کنه بر نامتناهی. فهمیدی چی شد؟ نیاورده همشون، قیاس مزمره، مؤلف که نمیاد کل قیاس صغرا کبرا نتیجه بگه. حالا اینو بگم میترسم نرسن، خیلی حرف داریم برای گفتن. به خاطر که متناهی نمی باشد اون، بگو حوادث. میگه خب پس این حوادثه چجوری میره توی اون قوا؟ میگه تدریجن. میگه بل انما تنقش فیها، بل رفقایی که طبیعیات منظومه خواندند، طبیعیات منظومه خواندند، اینا راحت میفهمند. این همش رو طبیعیات منظومه است، منتها طبیعیات منظومه کسی نمیخوانه الان دیگه، متوجه هستید؟ معمولا بیشتر مسائل تخمینی حدس و حدسی هست. بل انما تنقش فیها، بلکه انما نقش میبندد، ضمیر رو برگردونه، جگر منو خنک کردید. ضمیر در تنقش نیست، اون الحوادث و فاعلشه. بل انما تنقش فیها الحوادث و شیئا فشیئا، بلکه نقش میبندد در اون قوا، 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 قوای کی؟ افلاک، قبا یکی نجوم، نقش میبندد در اون قبا حوادث شیئن فشیئن. ولی شیئن فشیئن خط بکش بنویس تدریجن. میگیم چرا؟ فافا سببیه فإنما این دو تا جمله مرحوم فی جمله سوم فإنما یحدث فی عالم الکون والفساد انما هو من لوازم حرکات الافلاک و نتائج برکات. رفقا یه لحظه با من باشید. جمله اول فیض گفتیم، خدای نیروهای در افلاک و نجوم قرار داده. جمله دوم گفتیم، جمله دوم چی بود؟ این حوادثی که تا قیام قیامت اتفاق میفته بالفعل و دفعتن و به یک باره و در حال حاضر کلیه اونها با تفاصیل جزئیاتی که دارن در این قوا نقش نبسته، به تدریج نقش میبنده، به خاطر که افلاک و نجوم متناهی هستن، حوادث نامتناهیه، احاطه متناهی به نامتناهی محاله. این دو جمله، جمله سوم، جمله سوم چشما رو به من بدید. ما یه افلاک و نجوم داریم، ای یک، یه حرکات اینها داریم، ای دوتا، یه حوادث هم داریم. متوجه هستی؟ افلاک و نجوم حرکت میکنن، حرکت، متوجه هستی؟ حرکت افلاک و نجوم لازمش حوادثه. یعنی مثلا موقعی که ما حرکت میکنه از 30 درجه اول وارد 30 درجه اول که شد، لازمش اینه که یه حادثه اتفاق بیفته. حرکت که کرد وارد 30 درجه دوم که شد، لازمش اینه که یه حرکت دیگه اتفاق بیفته. پس بفرما افلاک و نجوم چه کار میکنند؟ حرکت میکنند. لازمه حرکتشون چیه؟ حوادثه. خب حالا مرحوم فیض چی میگه؟ مرحوم فیض میگه افلاک و نجوم با اراده و اختیار خودشون حرکت میکنند، با اراده و اختیار خودشون حرکت میکنند. این حوادث هم که لازمه حرکاته، خب پس لازمش اینه که ما بگیم این نجوم و افلاک با اراده و اختیار خودشون حوادث رو به وجود میارن. میدونی چرا؟ چون حوادث لازمه ای چیه؟ حوادث لازمه ای چیه؟ حرکات. حرکات هم که کار خودشون با اراده و اختیار خودشون. پس ما میتونیم بگیم که این نجوم و افلاک با اراده و اختیار خودشون حوادث رو به وجود میارن. همه گرفتید؟ از این بر بیا، افلاک و نجوم با اراده و اختیار خودشون حرکت میکنن، لازمه حرکت حوادثه. خب پس ما میتونیم بگیم که این افلاک با اراده و اختیار خودشون حوادث رو به وجود میارن. فهمیدی چی شد؟ از آخر بیا، حوادث لازمه چیه؟ حرکات. حرکات هم که با اراده و اختیار از افلاک و نجوم سر میزنه. همه گرفتی؟ خب پس ما میتونیم بگیم که این حوادث با اراده و اختیار از افلاک و نجوم سر میزنه، به خاطر که ملزومشون از با اراده و اختیار سر میزنه. همه گرفتید؟ ایشون داره میگه، هر حرف درستی نیست. فإن ما کار نداریم به این که کلام فیض درسته یا غلطه. ما میخوایم از عبارت فیض اینو در بیاریم که ایشون میخواد بگه که نجوم و افلاک فاعل بر اراده چی هستن؟ حوادث. اما این حرفی نفسی درسته یا نه دیگه محشین پرداختن حسابی بهش. فإن فافاء سببیه به سبب این که آنچه که اتفاق میفتد، آنچه که اتفاق میفتد در عالم کون و فساد، یه لحظه با من باش، به این عالم میگن عالم کون و فساد. میدونی چرا؟ چرا؟ به خاطر که تو این عالم یه چیزی موجود میشه، به اعتبار که موجود میشه میشه میگن کون، و همین چیزی که موجود شده فانی میشه، به اعتباری که فانی میشه بهش میگن فساد. مثلا تو این عالم زید خلق میشه، به اعتباری که زید خلق شد به عالم میگن عالم کون. بعد همین زیدی که خلق شد 100 سال دیگه مثلا فانی میشه، منظور از فانی میشه یعنی میمیره، نه اینکه کلن پوچ بشه، میمیره. به اعتباری که میمیره بهش میگن عالم فساد، عالم کون و فساد. مثلا یه گل زنده میشه میاد بیرون، 10 روز دیگه میمیره، متوجه میشه خاک. به اعتبار اینکه یوجد و یفنی بشین عالم کون و فساد تو ذهنتون باشه. بله، حالا اون فلاسفه البته ردش کردن، چون میگن لازمه کون و فساد فطرته، فطرت هم محاله، حالا کاری به اونها نداره. فَإِنَّ مَا يَحْدُثُ فِي عَالَمِ الْكَوْنِ وَالْفَسَادِ، به سبب این که آنچه که اتفاق میفتد در عالم بگو کون و فساد، انما هو، بزن به ما، انما اون چیزی که اتفاق میفته از لوازمه، بگو از لوازمه، بگو حرکات، بگو افلاک، یعنی سه چیز درست کن برای خودت: افلاک ثم حرکات ثم حوادث. فهمیدی چی شد؟ میگه این حوادث لازمه یه حرکاته، حرکات هم که با اراده و اختیار از نجوم و کواکب پیدا میشه. خب از این حوادث با اراده و اختیار از نجوم و کواکب پیدا میشه. انما هو، به کی زدید هو؟ ما یحدثو، اون ما یحدثو از لوازم حرکات افلاک است. و نتائج برکاتها، نتائج بالاش بنویس، عطف بر لوازم بنویس، ولی نتائج مثل عطف بر لوازم نوشتی، هر چی رو سر لوازم بود رو سر اینم بیار، اینجوری میشه. انما هو، این حوادثی که اتفاق میافتد از نتایج، بگو، برکات افلاک است. حالا بزن به افلاک، از نتایج برکات افلاک است. نوشتید؟ منظور از برکات یعنی همون حرکات افلاک. چشما رو بده به من. میگه این حوادث از برکاتی است که افلاک دارن، یعنی از همون حرکاتی است که افلاک دارن. انما هو من نتائج، بگو، از نتائج برکات افلاک است. منظور از برکات یعنی همون حرکاتی که افلاک دارن. آخرین جمله فیض: فهیه تعلم انه کل ما کان کذا کان کذا، انتا موز الحاجت. آخرین جمله میگه این افلاک، افلاک میدونه جسمه، این نجوم، نجوم که میدونه جسمه، مرحوم فیض میگه این افلاک و نجوم میدونن که هر موقع فلان اتفاق آسمانی افتاد، فلان اتفاق زمینی هم میفته. یعنی مرحوم فیض برای نجوم و افلاک قائل به چی شد؟ علم. مثلا افلاک میدونن که موقعی که من فلک قمر وارد 30 درجه اول شدن زید میمیره، من میدونم موقعی که وارد 30 درجه دوم شدن بکر متولد میشه. همه گرفتید؟ فا نتیجه است فهیه، پس اون افلاک تعلم و میدانند که انهو شنچنین است. کل ما کانکزا، این کانکزا دو جور تفسیر شده، من یه جورشو براتون میگم. انهو شنچنین است، کل ما کان کذا، هر زمانی که بوده باشد، کذا ولی کذا فلان حرکت، هر زمانی که کان، کانه تامه است، هر زمانی که موجود بشه فلان حرکت، کان کذا، کان، کانه تامه است، موجود میشود کذا. ایوتی کذا یعنی چی؟ ببین همه بگید فلان حادثه، هر زمانی که موجود بشه فلان حرکت، کان کذا، کان تامه است، موجود میشه کذا فلان حادثه. همه گرفتید؟ انتها موضع الحاجت، تمام شد محل حاجت. این توضیح کلام فیض. چند تا کار باید انجام بدیم؟ نه، ستاش که یکیش انجام دادیم، توضیح کلام فیض بود. دو تا کار دیگه باقی مانده. یک، از کجای کلام فیض در میاد که افلاک با اراده و اختیار خودشون حوادث رو انجام میدن؟ بفرمایید. نمیتونی بگید عزیز من، میدونی چرا؟ ممکنه حوادث لازمه حرکات باشه، ولی حرکات بل اراده از این صادر نشده باشه. از تعلمان در نمیاد، میدونن خدا علمشون داده. ببینید وارد عمق که میشید نمیشه مکاسب رد شد. الان مگه ما این کلام مرحوم فیض رو نیاوردیم که گفتیم از کلام فیض ظاهر میشه که کواکب ستاره ها و افلاک انجام دهنده این حوادث هم با اراده و اختیار، از کجا عبارت در میاد؟ خب حرکات افلاک باشه عزیز من، از کجاش در میاد؟ داری نزدیک میشی یا میدونه؟ نه نه نه، از تعلمو در نمیاد، از اینجا در میاد. فیض داره حرکات الافلاک و نتائج و برکاته ها. یه لحظه با من باشید، نتائج و برکاته از کجاش؟ این سجار رو نگاه بکنید، میگه حوادث لازمه چیه؟ حرکات. حرکات هم که از کی صادر میشه؟ از افلاک، درسته. ولی مرحوم فیض اومده به این حرکات، حرکات افلاک، این حرکاتی که حوادث ازش پیدا میشه اطلاق برکات کرده. متوجه هستی؟ چه موقع است که میگن از برکات این افلاک است که این حوادث پیدا میشه؟ کلمه برکات کی به کار میره؟ زمانی که اون اراده حرکت از نایی خودش باشه. من یه مثال براتون بزنم، بیرون تو عمق کلمه برکات. مثلا نگاه بکنید، میگن که از برکت آمدن ما تو این مدرسه اینه که بخاری هم آوردن برای این مدرسه، درسته؟ این چه موقع تعبیر به برکات به کار میبرن؟ میگن از برکات این درس اینه که بخاری هم برای مدرسه آوردن، مثلا زیر زمین هم مثلا سفیدکاری کردند. متوجه است این کلمه برکات در صورتی به کار میره که ماها با اراده و اختیار خودمون اومده باشیم. میگن از برکات آمدن اینا اینه که بخاری هم آوردن، ولی اگر ما با اجبار اومده باشیم دیگه تعبیر به برکات نمیشه. تو عرف عرب جایی تعبیر به برکات میشه؟ نگاه بکنید، میگن این حوادث از برکات افلاکه. جایی تعبیر میشه به برکات که این حرکات بگو با اراده و اختیار از افلاک سرزده باشه، ولی اگر اجباران سرزده باشه عرب تعبیر به برکات به کار نمیبرد. از این کلمه برکات یا بفرمو از کلمه حرکات الافلاک استفاده، دو جا میخوام استفاده بکنم. کلمه حرکات اضافه شده به افلاک، این ظهور داره در این که حرکت مال کیه؟ مال خود افلاکه بدون اراده. حل شد آقا جان؟ این کار اول. یه کار دیگه باقی مانده، چه کاری؟ مرحوم فیض میگفت بدا. بدا در حق خدا توجیه کرده. بدا یعنی چی؟ از ظهور بعد الخفا. با این توضیحاتی که داد اون بدای ما حالم توجیه شد. چرا؟ چون مرحوم فیض فرمود این روز به روز هر حادثه‌ای که اتفاق میفته بالفعل در اون قوای فلک نقش میبنده، نه در خدا. متوجه هستید؟ یعنی اومد بدا رو یه جوری کرد که محال نشه، ولی بدا رو یه جور کرد که محال نشه، بدا رو تو خدا درست نکرد. تو چی درست کرد؟ تو قوا. وقت بدا یعنی این، یعنی یه مطلبی مخفی بود بر ظاهر شد. مثلا فرض کنید این روز بنا بود زید بمیره، موقعی که ماه مثلا رسید به مدار 30 درجه بنا بود مثلا امروز ماه میرسه به 30 درجه زید میمیره، 3 روز دیگه مثلا ماه میرسه به 30 درجه دوم بنا شده بلکه متولد بشه، درسته؟ الان امروز ماه رسید به 30 درجه اول، متولد شدن بکر مخفی است برای فلک چون بنا شد به تدریجا پیدا بشه. متولد شدن بکر که بناست اتفاق بیفته 3 روز دیگه، پس متولد شدن بکر امروز برای فلک چیه؟ مخفیه. متوجه هستی؟ اون 3 روز دیگه که رسید همون برای فلک چی میشه؟ آشکار میشه. شد از ظهور بگو بعد الخفا. این معنی محال بداست یه معنی ممکن؟ معنی محال. الان مرحوم فیض کاشان این معنی محال در حق خدا درست کرد، ولی این معنی محال تو خدا درست نکرد، چون نظرش اینه که فاعل حوادث کیه؟ افلاکه. میفهمی چی دارم میگم؟ مثلا امروز میخواد یه اتفاق بیفته امروز روشن میشه، یعنی این حادثه تو اون نیروی ما نقش میبنده، فردا میخواد یه اتفاق دیگه بیفته اتفاق فردا امروز برای فلک روشن نیست، فردا روشن میشه. این میشه ال بگو از ظهور بعد الخفا. یعنی مرحوم فیض اومد بدای محالو در حق خدا درست کرد، ولی با چی کمک گرفت برای درست کردن؟ با افلاک. همه گرفتی؟ یعنی وارد عمق که میشید میبینید سخته و ظاهرو، حالا کاری به این درست بودن غلط بودنش نداریم، و ظاهروهو بزن به کلام محدث، و ظاهر کلام محدث گفتن ظاهرش از کجا در میاد؟ از کلمه حرکات الافلاک و نتائج برکاتها. اینو جزوش میگم بنویسید ناراحت نباشید. و ظاهر کلام محدث اینه که انها یعنی ان افلاک فاعل میباشند با اراده و اختیار، فاعل چی هستند؟ لملزومات الحوادث، فاعل می باشند، فاعل ملزومات حوادث. اگه گفتیم ملزومات حوادث چیه؟ حرکات. ولی ملزومات خط بکشید نیست، حرکات. میدونی چرا به حرکات میگن ملزومات حوادث؟ چشما رو بده به من، چون بنا شده حوادث لازمه ای چی باشه؟ سوال من جواب بده. بنا شده حوادثی که تو عالم اتفاق میفته لازمه ای چی باشه؟ حرکات. خب پس حرکات میشه ملزوم، حوادث میشه لازم. متوجه هستی؟ میگه فاعل هستن با اراده و اختیار خود، فاعل میباشن ملزومات حوادث را، ملزومات یعنی حرکات. و بالجمله، و بالجمله، فکفر المعتقد بالربط علی هذا الوجه الثانی، کافر بودن کسی که معتقد به ربط هست. ولی ربط بنویسید، ربط بین افلاک و حوادث بنویسید. کافر بودن کسی که معتقد می باشد به ربط، ربطه بگو کسی که معتقده که بین افلاک و حوادث رابطه وجود داره، اونم به این نحو دوم. نحو دوم میدونید یعنی چی؟ یعنی ارتباطی که بین حوادث و افلاک اینه که افلاک با اراده و اختیار خودشون این حوادث رو به وجود میارن، ولی اراده و اختیارشون عین اراده و اختیار خداست. منظور از علی هذا الوجه الثانی یعنی این کافر بودن کسی که معتقد به ربط است به این وجه ثانی، کافر بودنش لم یظهر من الاخبار، ظاهر نیست از اخبار، از روایت در نمیاد که جور کسی کافره. و مخالفته لضرورت دین لم یثبت ایزن، و مخالفت این اعتقاد با ضروری دین ثابت نیست ایزن. بالا ایزن می‌نویسید چنان که کفر از اخبار ظاهر نیست. نه از روایات در میاد که این شخص کافره، و نه این اعتقاد مخالف با بگو ضروری دینه. از لیس المراد و العلیت تامته، به دلیل این که نیست مراد علت تامه. ما که نمیخوام بگیم افلاک علت تامه برای حوادث، نعوذ بالله، خدا نیست. از لیس المراد و العلیت تامه، کیفه چگونه مراد علیت تامه باشه؟ و حال آن که قد هاوله، قصد کرده است محدث کاشانی با این مقدمات اثبات بدا را. مرحوم محدث کاشانی معتقد به این عقیده است که افلاک با اراده و اختیار خودشون این حوادث رو به وجود میارن، و وقت اراده و اختیارش عین اراده و اختیار خداست، یعنی مرحوم محدث به این کافره. خب مرحوم محدث تازه داره صفت خدا رو درست میکنه، بدا. کسی که داره صفت خدا رو درست میکنه معنیش نه که قائل به خدا هست، قائل به علیت تامه افلاک برای حوادث نیست. اگه فهمیدید خدا رو شکر میکنید، نفهمیدید فردا میگید که جزوه بگم بنویسید. چی شد؟
بعدش هم روایت چیه؟
با دقت مطالعه بشه. خیلی سنگین بود.